اصول استنباط نظام استاد حکیم، دوشنبه 8 آبان ماه.
اجازه بدید من مقدم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرف عین ابدا. اگر دوستان سوالی از بحثای گذشته در ذهنشون هست نیاز به پاسخ داشته باشه بفرمایید، ما در خدمت هستیم. بفرمایید.
با توجه به مسائل گذشته هر دو بنده این بود که اگر ما دین رو اگر کامل میدونیم که کامل هم میدونیم، اما این بدونت دلالت بر این نداره که از ما الان به تمام احکام واقعی دین دسترسی مستقیم داریم.
یعنی اینا رو از هم تفکیک کنیم، ما الان دسترسی نداریم یا نمیتونیم دسترسی داشته باشیم، فرق بین این دوتا. چون یکیش ممکنه به اجتهاد ما، به تلاش ما، به اون بحث و جستجوی ما ارتباط داره. تعبیر بعضیا الان وقتی که کامپیوتر مثلا اختراع شد و شما داده های زیادی بهش دادید، الان به خود مراجع وقتی تمام اطلاعات شما بریزید اونجا و بخواهید پاسخ بگیرید، یا الان حالا هوش مصنوعی اگر مثلا فرض کنید از اون طریق، شما الان اجتهادتون یا تلاشتون برای دسترسی به منابع محدوده بدون این امکانات، اما با دادن تمام این اطلاعات به یه چنین دستگاهی دسترسیتون راحت تره و بعد بهتر میتونید احصا کنید، میتونید استقرا کنید، میتونید اون که احتیاج به فحص دارید. حالا اونجا دو تا بحثه که بعد از چی؟ بعد از یأس عمل، بعد از فحص به یأس برسید یا اینکه به حرج بیافتید مثلا در فحص. فحص کردید دیگه نمیتونید بیشتون فحص کنید، تکلیفتون چیه؟ آیا شما باید به یأس برسید؟ یک مسیر خواهد بود. اگر نه به حرج بیفتید در فحص، یه مسیر دیگه شما مجبورید که کوتاه بیایید در بعضی از مسائل، یا احتیاط کنید یا فرض کنید برید دنبال اصل عملی و خودتون را به یک عذری قابل قبول مسلح کنید. خب بس اینا را از هم کمی تفکیک کنید که ببینیم ما اگر بخواییم به این اشکالی که در ذهنتون هست پاسخ بدیم چگونه میتونیم، از چه مسیری باید پاسخ بدیم.
ما بر همین دو مقامی که فرمودی، در مقام اول میگیم که خود یک روش رو فرمودن از روی ما یاد دارن که حالا اینا خب این تفریعاتی که علمای ما از همون زمان فرمان داشتن و همین تشکیر اهل بیت در راستای همون روشی که اهل بیت ما یاد دارن. اما باز من بگیم که در همون روش این دیده شده که اگر شما زمانی به حکم واقعی نمی توانستید با همین روش برسید، حکم
ظاهری برای شما
منجز در حکم واقعی. شما عرضمون اینه که پس نقشی از همین مسیر و همین روش خودش پرداخته به اصل ظاهری، یعنی به حکم ظاهری و این جایگزین حکم واقعی شما. حالا در زمان ظهور امام زمان علیه السلام یکی از فوارد و خصوصیاتش و تمایزاش در زمان غیبت در اینه که امام زمان علیه السلام میتواند اون احکام ظاهر، احکام واقعی که در زمان غیبت برای علما مجهول مونده اونا را بیان بکنه، و این اگرچه مشکلی به اون اعمال بزرگان و تلاش بزرگان نمیزنه، اما این به معنی نیست اون بزرگان در زمان غیبت همون دستوری رو داشتن.
ببینید دو تا مورد از هم میتونید تفکیک کنید. یه مورد بیاریم برای همین مثالتون. اگر ما بگیم بحث تیمم و وضوع، خب شارع هر دو رو تشریع کرده، عند الاضطرار، عند فقدان الماء و عند عدم امکان استعمال الماء، شما رو به تیمم مکلف کرده. صحیح؟ آیا در زمان ظهور امام زمان میاد کاری میکنه که شما دیگه نیاز به طهارت ترابیه پیدا نمی‌کنید، کاری می‌کنید که همینجوری هم می‌تونید از آب استفاده کنید؟ قطعا اینجور نیست. یعنی باز این حکم میمونه به عنوان یک حکم واقعی که مکلف در زمانی که قادر به بر طهارت ماهی نباشه، تکلیف او طهارت طبیعی با حکم واقعی، حکم ظاهری نیست. خب یه مورد دیگر بگیم، نه ما چون یه سری احکام واقعی نزد امام مخفیه و اعلام نشده، یا اعلام نشده اصلا، یا اعلام شده به ما نرسیده به دلائلی، اون وقت امام میاد اینها رو بیان میکنه و در اونجا ما تا امام بیان نکرده ما مکلف به حکم ظاهری هستیم، اگر امام بیان کرد مکلف به اون حکم خواهیم بود. خب احتمالش وارده این، ولی این که شارع بیان نکرده باشه و گم شده باشه و ما امکان دسترسی نداشته باشیم، این چقدر با اون کلیاتی که در بیان این که فرمود پیامبر فرمود در حجت الوداع که هر چیزی که شما را به خدا نزدیک کند بیان کردم، هر چیزی که شما را از خدا دور کند بیان کردم، و من کل به تعبیر خدای شریف الیوم اکملت لکم دینکم، که یه بخشش هم وجود امامه. ولی آیا امام حتما دیگه یک احکام مخفی داره که اصلا به مردم بیان نشده، یا اینکه نه از این بابه که اون زمان نیازی و احتیاجی به اون احکام پیدا نشده، چون موضوعش فراهم نشده، موضوع جدید میاد، امام هم میاد با همین آیات و روایاتی که مطرحه حکم اون را بیان میکند و حتی روش مثلا فهم اون را هم به ما میدهد، همونطور که در بعضی روایات اومده که یک زن در خانه خودش مینشیند کتاب خدا را باز میکند و حکم خدا را در میآورد. توجه ممکن از این قبیل باشه. خب حالا جوابی که ما میخواییم بهش برسیم، ما نمیخواییم بگیم ما به هیچ وجه شما حکم ثانوی ندارید، به هیچ وجه شما حکم ظاهری ندارید، تمام احکام واقعیه در دسترس وجود داره و هر کسی میخواد بهش برسه، نه این اصلا نمیشه گفت. چرا؟ چون استعدادها متفاوته، امکانات متفاوته، نیازها متفاوته، دیدگاه ها متفاوته، همه این یعنی همه عناصر تأثیرگذار در فهم یک حکم شرعی یا حتی فهم اولویت ها متفاوته. لذا این باب باز شده، یعنی باب اجتهاد به این معنا که هر کسی به اندازه توان خودش باید ما بینه و بین الله راه صحیح را طی کنه به هر جا که رسید، اون دیگه معذوره. این دیگه این مسلم همه این جریانات و اتجاهاتی که مطرح هست. اما اینکه ما با کمترین جستجو و با کمترین امکانات برسیم به اینکه دلیل را فاقد دلیل هستیم، فاقد دلیل محرزیم، بریم به سمت اصل عملی، میگیم که این اصلا این سبک از اجتهاد با اون اجتهاد و رأی بیشتر سازگاره تا با اجتهاد و نفس.
شاید اصلا جایز هم نباشه.
بله.
کسی بخواد بدون قصد از
عدلیه کامل یا اعتماد کنه به یک دلیل، به یک آیه، به یک آیه فسأل و اهل الذکر، اینقدر سوال کنه که حالا اون آیه رو یادش بره. لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اینها رو با هم نتونه جمع کنه یا بفهمه که اینها قرآن تناقض داره یا قرآن داره یک منهجی برای سوال کردن مطرح میکنه و قلمروهای سوال را مشخص میکنه و بعضی از سوالها فایده نداره، لغوه یا علمی به شما نمیده و در نتیجه مفید نیست این سوال و شما دارید مثلا وقت تلف میکنید در این سوالی که بگید، ما اینکه سواله ولی هر سوالی خلاصه مفید نیست برای انسان. پس تا اینجا به توافق رسیدیم ما. خب الحمدلله. خب بحث ما در جلسه گذشته به اینجا منتهی شد که ما در بحث چرایی، اجتهاد چرا یا برای چه ما به اجتهاد نیاز داریم، گفتیم که ما یه بار میگیم به چه دلیل اجتهاد مشروع شده، یک بحث مشروعیت اجتهاده که این اعم از وجوب اجتهاد، وجوب عینی، وجوب کفایی و عرض خدمت شما یا مطلوبیت اجتهاد و اهم از وجوب و غیر وجوب. تو اصلا دین میخواد انسان مسلح به سلاح اجتهاد باشه، چون دین مبنی بر علمه و میخواد که پیروان خودش عالم باشن. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، نبئونی به علم ان کنتم صادقین. و بعد آیات فراوانی که مطالبه گریش به رسیدن به علمه. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. ما هدایتگری به تو دادیم، علم به تو دادیم، قل ان هدى الله هو الهدى. بعد از همه اینها شما اگر بگید که خیلی خوب، دین خیلی حریص نبوده بر تحصیل علم توسط پیروان خودش، خب این دین هم در فهمش مردم مشکل پیدا میکنه هم در تطبیق و اجرا، در نتیجه میشه غرض اقصای شارع مقدس تحصیل علمه. اگر ما دنبال تحصیل علم بریم، فقاهت چه رنگ و بویی پیدا میکنه؟ یعنی فقاهت ما میره به سمت تحصیل علم و عدم اکتفا به ظنون متنوع و متعددی که حالا در مسیر تحقیق برای انسان به وجود میاد. این یه بحث بود که ما برای مشروعیت بیان مشروعیت اجتهاد چه دلیلی یا چه دلائلی داریم. این یه بحث بود. یه بحث فلسفش به چه علت این تشریح شده، که گفتیم هر دوی اینها مهم هستن. حالا تو بحث فلسفه دین ممکنه این بیاد، تو بحث فلسفه اصول بیاد، جاهای مختلف این کاربرد داره. یکی از کاربردهای این بحث فهم علت تشریع این است که اگر کسی توی ادله لفظیه تشریع کننده این تفقه و اجتهاد گیر داد، همونطوری که شما حالا میبینید توی بحث هم بحث حجیت خبر واحد هم تو بحث اجتهاد و تقلید با استناد به آیه تفقه فی دین، خب اشکالات گوناگونی شده که بعضی از این اشکالات استدلال به این آیه را از حیز انتفاع میندازه. خب یعنی بعضی ها میدونید تو اشکال گرفتن خیلی دقت میکنن و گاهی یک از یک نقطه یه اشکالی برای شما میتراشن و شما فکر میکنید دیگران راهی برای فرار ندارید و تسلیم میکنید، همونطوری که مثلا میرسونن به حجیت خبر حتی اگر ظنی باشه، در حالی که مثلا قرآن در جاهای دیگر مطالبه به علم کرده. خب در اینجا تعارض بین این آیه دوتا آیه به وجود میاد یا راه حلی داریم؟ حالا یکی از راهایی که مثلا جواب داده شده، ما باید به علم یا به علمی منتهی بشیم، ظنی که مستند به علم است بالاخره پشتوانه او علمه، به یک علم اتکا داره و در نتیجه مقبوله، هم عرفاً مقبوله هم شارع داره او را به عنوان یک راهکار بیان میکنه. مثلا حالا اگر خواستیم مثل قدما که گاهی تعدد ادله را میارن، قدما در مسلکی از مسلک‌های قدیمی این بوده که برای یک حکم شرعی دلیل محرز می‌آورده، اصل عملی هم می‌آورده در کنار هم، استصحاب هم می‌آورده در کنار آیه. حالا بگذاریم از این که مثلا استصحاب را دلیل عقلی می‌شمردن، بعد تفکیک شد، استصحاب شد جزء ادله اصول عملیه محرزه که یه چیزی بینابین دلیل محرز و بین اصل عملی، چون جنبه کاشفیت داره تا حدودی. البته حتی شیخ انصاری مبناش بر این شد که این اصل عملی باشد نه اماره باشد، و هنوز هم حرکت الارائه، یعنی بعضی ها معتقدن که نه اماریت داره این استصحاب. خب پس ما اگر به فلسفه تشریع اجتهاد برسیم، آیا میتونیم از فلسفه تشریع اجتهاد به عنوان یک دلیل استفاده کنیم برای رسیدن به حکم اجتهاد، مثلا وجوب اجتهاد و ضرورت اجتهاد برای مکلف قادر بر اجتهاد، یا برای حداقل تعدادی از مکلفین که نیاز جامعه اسلامی انسانی را تأمین کنند، یا اینکه نه، یعنی این یه فرضیه است که ما از راه، یعنی یک در استدلال عقلی با استفاده از علت حکم، علت حکم ما به خود حکم برسیم، که این معمولا تو بحث مباحث غیر مستقلات عقلیه و همینطور مستقلات عقلیه، طور که از قبح ذل و حسن عدل ما برسیم به یک حکم شرعی بنابر این مبنا. آیا ما میتونیم از این بحث علت مشروعیت اجتهاد با اون مبانی که اشاره کردیم، جامعیت دین، کمال دین و ابدیت دین، با توجه به این مبانی ما میتوانیم اگر هیچ یک از آیات و روایات خیلی صریح و روشن نتوانست برای ما الزام آور بشه برای ایمان به وجوب اجتهاد یا تفقه در دین، آیا ما میتوانیم از این رسیدن به علت یا ضرورت تشریع، اینطور تعبیر کنیم بهتره، ضرورت تشریع اجتهاد یا مجاز بودن اجتهاد یا ضرورت الزام به اجتهاد که اگر این نباشد دین ضایع می شود و دین راکد می شود و دین تعطیل می شود، آیا می تونیم؟ این یه سوالی است که جای بحث می تونه باشه و باب جدیدی را باز کنه در استدلال و استنباط. و بحث اصلیش که بعضی ها در بحث اجتهاد توجه به مقاصد تشریع و اهداف تشریع را به عنوان یک رکن در اجتهاد مطلوب می دونند و بعضی ها هم قبول ندارن این را، میگن ما تابع نستیم. اگر نستی روشن و صریح باشد که از اون استنباط کنیم، خب ما تابع اون نستیم، اگر نبود ما مکلف نیستیم، از این راه دیگه نمیتونن وارد بشن، چون میگن این استدلال‌های عقلیه، پای استدلالی هم چوبین بود، پای چوبین سخت میدن که این بود، در نتیجه اصلا ورود نمی کنن به بحث فلسفه احکام یا علل تشریع احکام، با اینکه ما هم کتاب علل الشرایع داریم که نشون میده اهل بیت به ما را متوجه کردن که به علل تشریع توجهی داشته باشیم، و هم آیات قرآن کریم داریم که معمولا در تمام احکام تشریع شده قرآن حداقل میفرماید این حکم شما را به تقوا میرساند، لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. شما میبینید که شارع تأکید میکند بر توجه به علت یا به اون فلسفه اون حکم و هدفی که اون حکم خواسته شده، که حالا این دو تا سوال اینجا یا دو تا کاربرد میتونه داشته باشه، یک کاربرد در فهم مناسب حکم، یعنی میتونه این هدف قرینه باشه بر این که حکم چجوری میخواد باشه، و یکی هم در اجرای حکم میتونه کمک بکنه، یعنی وقتی کسی بفهمه که آیه شریفه میفرماد که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، خب صلاة باید این کار رو بکنه. حالا فقهی که ما داریم برای احکام نماز، یک کسی همه احکام نماز را خوب بداند و خوب اجرا کند و در کل نماز حواسش پرت باشه، یعنی قرائتش درست، نیتش درست باشه، بعد حواسش پرت بشه و تا نماز تموم بشه، خب از لحاظ فقهی میگی این نماز مجزیه، نماز صحیحه، اما مقبول بودنش اون دیگه به ما ربطی نداره، به خدا ربط داره. خب در آن قرآن فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، برای چی قرآن داره تأکید میکنه روی کاربرد نماز و روی اون خروجی این نماز؟ برای چی داره تأکید میکنه؟ اگر همون دلاراست شدن و قرائت به حد نزدیک کافیه و مطلوبه، چرا؟ ولذا در فقه ما بین مجزی بودن نماز و عدم احتیاج به قضا و بین مقبولیت نماز فرق قائل شدن. میگه فقیه میگه وظیفه من بیانه کلیه احکامی که نماز برای شما مجزی باشه، دیگه شما مکلف به قضا نباشید، بیش از این من تکلیفی ندارم. اما یک کسی که اگر فقیهی باشه که اون اهداف تربیتی را هم در نظر داشته باشه، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره یا ادبوا اولادکم مثلا علی الصلاة یا علی اداء الواجبات، خب این فقیه نمیتونه بی تفاوت باشه، این فقیه نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به این اهداف. به گونه ای باید احکام را مطرح کنه و بیان کنه که اون مکلف متوجه بشه به هدف مطلوب از این نماز. و همینطور روزه، کم من صائم لیس له من صیام الا الجوع والعطش، پیامبر فرمودن. خب حالا ما مصادیق زیاد داریم در روایات، آقا اینا رو بردن تو بحث‌های اخلاقی، آیا در بحث‌های فقهی مطرح شدن اینها وجهی داره و کدام فقه چنین مباحثی را برمیتابد و جزء وظایف خودش میداند؟ این بحثی است که انشاءالله در سر فرصت بیشتر با دقتی که دوستان میکنند و مطالعه میکنند بهش بپردازیم، که ببینیم ما از این مسیر فهم علل احکام و فلسفه احکام چقدر میتوانیم به اهدافی که شارع مقدس برای احکام خودش در نظر گرفته دسترسی پیدا کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.